جنرالان رژیم حمله کرده بودن به او که با او رو گرفته بودن. زندگی کرده بود
که کندام به خاطر تحکیب بارن وحشتناک.
در جمهوری اسلامی باید دانشگاه ها متحول بشود.
جوی که در حقیقت این مسئولیت بر گردنش گذاشته شد
و یک ارزش سیاسی داشت که همه ارزش‌ها پیش او کوچکن.
خدا لعنت کند اون دست هایی که جوان ما را غیر سیاسی کنند و دانشگاه ما را غیر سیاسی کنند.
من اگه تو شهر خودم دانشگاه داشتم محال بود بیام تهران.
خواهش می‌کنم که شعار داده نشه، برادرها و خواهرها همراهی کنند.
هنوز چند سال از تأسیس دفتر تحکیم وحدت نگذشته که آنها به سرعت به یکی از نهادهای اثرگذار در سطح جامعه تبدیل می شوند. در این ایام دفتر تحکیم همچنان از برخی مواضع اصولی و انقلابی مثل ایستادگی در برابر آمریکا دفاع می کند. با رشد جایگاه دفتر تحکیم اتفاقاتی روی می‌دهند که آنها را دچار چالش‌های جدی می‌کند. حالا نگاه بسیاری به دفتر تحکیم وحدت است. تحکیم که از حمایت‌های بی‌دریغ دولت میر حسین موسوی برخوردار است، روزهای متفاوتی را پیش رو دارد. چالش‌های فراوانی در مسیر حرکت تحکیم وحدت وجود دارد. اما تنها یک سال بعد حادثه‌ای باعث می‌شود دفتر تحکیم در چرخشی که به نظر ناگهانی می‌رسید دچار دگرگونی شود. با پایان رسیدن نخست وزیری موسوی از قدرت تحکیم هم کاسته شده است. هرچند از حمایت‌های دولتی خبری نیست، ولی آنها هنوز پایگاه محکمی را در ساختار قدرت در اختیار دارند. مجلس سوم.
جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد.
مجلسی که اعضای آن غالباً از اعضای مجمع روحانیون و اعضای شناخته شده ی جناح چپ هستند. اما تنها یک سال بعد حادثه‌ای باعث می شود دفتر تحکیم در چرخشی که به نظر ناگهانی می رسید دچار دگرگونی شود. مهدی هاشمی دستگیر می شود، برادر داماد آیت الله منتظری. تحقیقات نشان می داد که او با استفاده از امکانات دولتی یک سری تسویه حساب‌های شخصی انجام داده و خودش و دوستانش عده‌ای را به قتل رسانده است. با توجه به حجم جنایات مهدی هاشمی فقط و فقط یک حکم در انتظار اوست. آیت الله منتظری انتظار دارد امام خمینی بدون توجه به جنایات مهدی هاشمی او را عفو کند، ولی مهدی هاشمی اعدام می شود. همین مقدمات زاویه دار شدن منتظری با اصل انقلاب و امام را فراهم می کند. محاسبات برخی از اعضا که خود را برای رهبری منتظری آماده کرده اند کاملا به هم می ریزد. خبر برای کل کشور عجیب و شوکه کننده است. عزل آیت الله منتظری. ماجرا از آنجا شروع می شود که امام احساس می کند برخی از نماینده های مجلس سوم نسبت به این تصمیم ابهام دارند و از انحرافات منتظری بی اطلاعند و همچنان دلبسته او هستند. به همین منظور نامه‌ای به مجلس سوم می نویسند. شنیدم در امر آقای منتظری نیستید و نمیدانید اوضاع از چه قرار است. همینقدر بدانید که پدر پیرتان بیش از 2 سال است در اعلامیه‌ها و پیغام‌ها تمام تلاش خود را کرده است تا قضیه به اینجا ختم نگردد. بعد از این روشنگری امام، جامعه در انتظار حمایت مجلس سوم از موضع‌گیری امام است. مجلسی که همه آن را به عنوان مجلس خط امامی می‌شناسند. اما مجلس خلاف انتظار عمل می‌کند. آن روز نه رئیس مجلس و نه نایب رئیس کروبی پاسخی به نامه امام ندادند. 10 روز بعد فقط 78 نفر از نمایندگان با ارسال نامه‌ای مکتوب اطاعت خود را از امام اعلام نمودند که این تعداد کمتر از 1/3 کل نمایندگان مجلس است. این در حالی است که چند هفته بعد که پدر منتظری مرحوم می شود، 200 نفر از نمایندگان همان مجلس برای او پیام تسلیت فرستادند. این پیام تسلیت از تریبون عمومی مجلس قرائت و به صورت زنده از صدا و سیما پخش می شود. ظاهراً متن کتاب رنجنامه هم که همین چند روز قبل بین نمایندگان توزیع شده، اثری در موضع‌گیری های مجلس ندارد. اما با انتشار خبر جمع‌آوری عکس‌های آیت الله منتظری از ادارات، بحث‌های مربوط به عزل منتظری در همان روزهای نخستین سال 68 به بحث داغ سیاسی آن روزهای جامعه تبدیل می‌شود. این خبر به زودی تمام جامعه را فرا می‌گیرد و سؤال‌های زیادی را برای مردم ایجاد می‌کند. بحث‌های سیاسی بین مردم آغاز می‌شود. نخبه‌های جامعه در روشنگری مردم قطعاً نقش پررنگ‌تری دارند. همه منتظر موضع‌گیری دفتر تحکیم وحدت هستند. اما دفتر تحکیم 1 ماه سکوت می‌کند. آنها پس از 1 ماه سکوت سرانجام بیانیه‌ای منتشر می‌کنند.
ترکیب شورای مرکزی سر قضیه‌های منتظری نصف شد.
توی تحکیم 2 تا جریان تو همون شورای مرکزی واحد همگرای تحکیم در قبال قصه آقای منتظری و شخص آقای منتظری اجمالاً 2 تا جریان وجود داشت. یک جریان که بالاخره با همون گفتمان جاری در کشور و اینکه این نظر امامه در واقع موضوع براش حل شده بود، هرچند اگه ممکنه ابهاماتی هم داشت، منتها در اکت و عمل موضوع رو برای خودش حل کرده بود.
تو اون جلسه اول یه گروه اکثریت پیدا کردن که بیانیه داده شد که اظهار نارضایتی شد از استعفای آقای منتظری.
این بیانیه اون موقع صادر میشه که این جریان اول اکثریت داشته در شورای مرکز، یعنی ایرادی هم نداشته، اکثریت بود و مصوب میشه، اون بیانیه داده میشه. خب بعدش خیلی اون بیانیه یعنی کاملا هنجارشکنی بود در اون فضا. مثلا اردیبهشت سال 68 یعنی یه صدای کاملا متفاوت، کاملا متفاوت. اونم از یه جایی مثل تحکیم که اصلا هویتش تو آرمش، لوگوی آرمش تصویر امام. خب اون مثلا یادم روزنامه ابرار اون رو کامل چاپ کرد، جای دیگه چاپ نشد. روزنامه ابرارم حالا من نمیدونم آقای قفورگر شاسپی مثلا چجوری خطر کرد و اونو چاپ کرد و منتشر شد.
این اطلاعیه طوری تدوین شده که گویی بیش از این که از تصمیم امام دفاع کند، در حال دفاع از شخصیت منتظری و همدردی با اوست. در این بیانیه آمده بود در 10 بهار انقلاب شاهد تلخترین و ناگوارترین حادثه انقلاب، یعنی از دست دادن نهایی یکی از استوانه‌های انقلاب و کنار رفتن حضرت آیت الله منتظری از صحنه رهبری آینده نظام شدیم. حادثه‌ای که به حق باید گفت از زهر تلخ قطعنامه 598 که به امام نوشانیده شد تلختر و ناگوارتر بود و بنا به تعبیر امام خمینی کمر انقلاب را شکست.
یکی از مسائلی که ما راجع به تحکیم داشتیم سابقه همین دوستانی بود که سردمدار تحکیم بودن. حدود 20 سوال ما از تحکیم داشتیم، از مواضعشون در تسخیر لانه جاسوسی و همینطور بیانیه‌های مختلفی که در وقایع مختلف اینها داده بودن. مثلا در مواضعی که برخی از افراد اصلی اینها بعد از تسخیر لانه جاسوسی علیه شهید بهشتی گرفته بودن.
اما برای بررسی دقیق‌تر موضوع کمی به عقب می‌رویم.
The report that we planned to bring you tonight was about domestic politics, the battle among the Democrats. But we think the crisis in Iran is more urgent right now than the campaign here at home. Some 60 Americans, including our fellow
citizens... خیلی زود خبر اشغال سفارت آمریکا در دنیا مخابره می شود. بسیاری از مسئولان انقلاب برای حمایت از این حرکت راهی لانه می شوند. در میان این رفت و آمدها یکی از اشخاص رابطه خاصی با برخی از دانشجویان دارد، آیت الله منتظری. رابطه میان آیت الله منتظری و دانشجویان کسی است که به گفته خود از مریدان سرسخت آیت الله منتظری است، موسوی خوئینی ها. کسی است که از همان اولین روزهای برنامه ریزی برای اشغال سفارت نقش رهبری دانشجویان را در عهده دارد.
ملت ایران سفارتخانه های تمام کشورهایی که و همه دولت هایی که در اینجا سفارتخانه دارند.
نباید فراموش کرد که در آن زمان موسوی خوئینی ها از منتقدان حزب جمهوری و در رأس آن شهید بهشتی بود. این همان اتفاق به ظاهر کوچکی است که در گذر تاریخ به فراموشی سپرده شده است.
ماها نسبت به حزب جمهوری حساس بودیم، یعنی حزب جمهوری رو قبول نداشتیم. میگفتیم حزب جمهوری حزب روحانیت، کاست روحانیت رو میخواد بر کشور حاکم کنه. حالا این اندیشه ای بود اون زمان توی دانشگاه ها روان.
از دید ما حزب جمهوری اسلامی حزبی است که بدون هیچ گونه توقف، بدون هیچ گونه وابستگی از این قبیل با هیچ گونه شخصیت رهبری، باید همچنان به عنوان یک حزب اصیل اسلامی پابرجا بماند. اندیشه به وجود آوردن این حزب در ما خیلی قدیمی بوده. اون چه هست این است که آیت الله خمینی چون اندیشه ها و تاکتیک و استراتژی این حزب رو کاملا متناسب با اندیشه ها و استراتژی و تاکتیک انقلابی خودشون میابند، خب طبیعی است که مثل هر فرد دیگر نسبت به این حزب علاقه و اعتماد نشان میدن. به خصوص که کسانی که برای اول بار اعلام کردن موجودیت این حزب را کسانی بودند که در طول این مدت در مبارزاتی که وجود داشت با رهبری ایشان همواره اینها در مراحل مختلف حضور داشتند. بنابراین از نظر ما حزب جمهوری اسلامی حزب شخصی نیست، حزبی است عمومی با آرمان‌های اسلامی عمومی با استراتژی انقلابی.
خب جلوی که اون موقع دشمن به سر برای شهید بهشتی درست کرده بود که ایشون ماشین هم ضد گلوله به سر سوار میشه، ایشون مثلا قدرت طلبه، ایشون بحثای این تیپی به سر مطرح میان.
تنها مخالف اشغال سفارت مهدی بازرگان است که در نهایت استعفا میدهد. خیلی زود اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری بعد از انقلاب آغاز می شود.
آیت الله خامنه ای اومد داخل سفارت، اومد شورای مرکزی نشست و گفت که حزب جمهوری تصمیم گرفته تو انتخابات کاندیدا معرفی کنه. آیت الله خامنه ای گفت که پیشنهاد ما اینه که آقای بهشتی بشه رئیس جمهور. من مخالفت کردم و گفتم که آقای خامنه ای، آقای بهشتی توی دانشگاه ها و تو جوان ها محبوبیت نداره، خود شما اگه بشید خیلی بهتر محبوبید. آقای خامنه‌ای مشهور بود به رفاقتش با دکتر شریعتی و روشنفکر بودنش و ارتباطش با مجاهدین خلق و قبل از انقلاب و این حرفا. آقای خامنه‌ای گفت این چیزی که شما میگید راجع به من 10 برابر من آقای بهشتی هست. ما گفتیم ولی خوب نیست. آقای بهشتی بشه میبازه. حزب جمهوری بعد از قضیه جلال‌الدین فارسی تصمیم گرفت که آقای حسن حبیبی رو معرفی کنه. بنابراین انتخابات به نوعی بین آقای حسن حبیبی به عنوان نماینده جناح روحانی انقلاب و حزب جمهوری بود و بنی صدر به عنوان جناح دانشگاهی و غیر روحانی. بنی صدر 11 میلیون رای آورد، 11 میلیون خورده‌ای، 5 بهمن سال 58 و شد رئیس جمهور. ایشون که بهمن سال 58 رئیس جمهور شد، یکی 2 ماه مقدمات انتخابات مجلس فراهم شد، حزب جمهوری شروع کرد به کار کردن که کاندیدا معرفی کنه برای سراسر کشور.
حالا بنی صدر مشغول یارگیری است. او از برخی روحانیون شروع می‌کند تا بتواند در انتخابات پیروز شود.
این روحانیانی هستند که لیست روحانیانی هستند که به من اعلام پشتیبانی کردن. غالب اینها جامعه روحانیت شهرهای مثل روحانیت مبارز تهران، اصفهان، همدان و بگیر. حالا من اینجا وقت نیست که همه اینا رو برای شما بخونم.
بنی صدرم شروع کرد به معرفی کاندیدا. دانشگاه ها هم تقریبا توی یه مقدارشون تو تیم بنی صدر و کارهای روشنفکری بودن.
جایگیری بعدی او از میان دانشجویان است
و تمام پسرها که شما باشید، طرز فکرتون این است که دختر باید عاشق شما شده باشه، به دلیلی که دیده شما یک آدم تناور، عرض کنم، رستم سولتی، قهرمانی. حالا یه قهرمانی، اون هم که دیگه زور بدنی نداشتم مثل ما در جوانی. بنده وقتی لیسانس اول گرفتم 42 کیلو وزن داشتم. عرض کنم به شما که وضع ما خراب بود، او وقت هی زور معنوی میخواست.
اما با تمام این اقدامات نتیجه انتخابات چیز دیگری است.
انتخابات مجلس شکست مطلق بنی صدر بود و پیروزی مطلق حزب جمهوری. حزب جمهوری در سراسر، بنابراین مجلس اول مجلسی بود که اکثریتش در اختیار حزب جمهوری قرار گرفت.
بعد از این شکست، بنی صدر در یک حرکت تاکتیکی حالا از حرکت دانشجویان و انقلاب فرهنگی حمایت می‌کند.
باز این حرفا هم من از میدان در برو نیستم، برای اینکه درست ضد انقلاب به نظر من از همین راه‌ها باید عمل بکنه که همه را از ما فراری بده.
دیگر از آن اتحاد روزهای آغازین انقلاب خبری نیست. اتحادی که تا آن روز باعث پیروزی‌های گسترده‌ای شده بود. تحرکات بنی صدر کار را به جایی می‌رساند که عده‌ای بر علیه بزرگان انقلاب شعار سر می‌دهند.
ولی جلوتر و اینا گفتیم چی شده؟ دیدیم یه عده برگشتن گفتن مرگ بر بهشتی و خامنه‌ای، اینا رو برگشتن گفتن. ما تا گفتیم چرا؟ گفتن چما داره به این ترتیب ما رو اضافه تو چمن دانشگاه و به قصد کشمان زدم و یه خواهر دیگه هم بودم و اونم با چاقو کوبیدن تو چشش که الان در بیمارستان فکر کنم مصطفی خمینی باشه، چشش رو کور کردن و 4 برادر دیگر هم به شهادت رسوندن و گارد بنی صدر ما رو آورد این تو. بودن اینا شمادارایی هم که بهشی پول میگیرن، حقوق میگیرن.
تهران به یک شهر جنگ زده تبدیل شده. و این وضعیت برای بسیاری از مردم قابل تحمل نیست. وضعیت روز به روز آشفته‌تر می‌شود و این در حالی است که عده‌ای بیشماری در حال جنگ با رژیم صدام هستند. البته جنگ در تهران بسیار پیچیده‌تر و خطرناک‌تر است.
بودو با هشتم، بودو
بعد از مدتی اوضاع آرام شده و آرامش به کشور بازگشته است.
با هشت من یه چاپ کنه ببر تو خونه، چاپ کننده پاک کننده.
دهه 60 رو به اتمام است، اما خاطرات آن هیچگاه برای دهه 60 ها از بین نمی رود. یکی از این نوستالژی ها ترورهای بیشمار آن روز هاست. دفتر حزب جمهوری هدف یک حمله تروریستی قرار گرفته است که به دنبال آن آیت الله بهشتی و بسیاری از اعضای حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسیدند. در مدت چند ماه بسیاری از مسئولین کشور و هزاران نفر از مردم عادی ترور می شوند. اما سه ماه بعد از عزل منتظری، خبری دردناک همه این مسائل را به حاشیه می کشاند.
بسمه تعالی به اطلاع ملت شریف و عزیز ایران می رسانیم امروز در ساعت 3 بعد از ظهر در سیر درمان حضرت امام مد ظله العالی مشکلی پدید آمد.
مردم برای سلامتی امام دست به دعا برداشتند، اما تنها چند روز بعد امام خمینی به رحمت خدا می رود. کشور در سوگ فرو می رود. انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان فضا را برای دفتر تحکیم وحدت پیچیده تر می کند. رهبر آینده چه کسی است؟
شب ساعت 8 اخبار گفت که آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر انتخاب شد. من خونه بودم اون موقع، شنیدم اینا.
یکی از نزدیکترین دوستان شهید بهشتی، همان شهید بهشتی که در زمان حیاتش از طرف برخی از اعضای دفتر تحکیم به شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود. ابری تیره از ابهام و تردید در دفتر تحکیم و انجمنهای اسلامی سایه می اندازد.
امروز پس از راهپیمایی در خیابانهای تهران با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در نهاد ریاست جمهوری دیدار و با ایشان بیعت کردند.
بیعت با خامنه‌ای، بیعت با امامت، بیعت با خامنه‌ای، بیعت با امامت، بیعت با خامنه‌ای، بیعت با امامت.
من میخوام این شهادت رو بدم که واقعا اون بیعت یه بیعت برخواسته از دل و تحلیل بود، یعنی فریبکاری نبود. اون نگاه کلان نگرتر که نگاهی است که به اصالت کل انقلاب، سرنوشت انقلاب اهمیت بیشتری میده، واقعا غلبه داشت. یعنی من خودم رو الان، احساس اون موقعم رو الان بازنگری میکنم در ذهنم، واقعا ما خوشحال بودیم. یعنی این که نظام تونسته روی نقطه‌ای به توافق برسه و بدون تنش، در واقع کابوس جانشینی، اونم جانشینی آدمی مثل امام، یه کاریزمایی مثل امام در داخل نظام جمهوری اسلامی حل و فصل شده، خیلی بزرگ بود برای ما، خیلی شیرین بود. و در واقع این کاملا غلبه داشت و اون بیعتی که شما میگید صورت گرفت من میخوام بگم کامل نمیخوام همه رو بگم.
من همون موقع زنگ زدم به آقای سادات که جز مثلا چپترین نیروهای اون موقع تحکیم بود. سادات برگشت به من گفتش که تو که میدونی ما چقدر مخالف آقای خامنه ای هستیم، ولی موافقم که پیام بدیم. یعنی همون جملهش همین بود، تو که میدونی ما چقدر مخالفیم ولی موافقم که پیام بدیم.
شبتون بخیر عزیزان. ممنون از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های رادیو گفتگو که روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز قابل دریافت است. از شما عزیزان دعوت میکنیم همچنان هم با تلفن گویای رادیو گفتگو 2786-1035 با این شبکه در ارتباط باشید و نظرات خود رو بیان بفرمایید. ممنون از توجه و عنایت شما شنوندگان محترم.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
نحن قوم لا يمكن ان يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
الله متعال بفرمایت و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
آرزو میکنیم که لحظات بسیار خوبی رو پشت سر میگذارید. اگر شنوندگان عزیز ما برنامه ای رو از دست دادن و یا خواستن دوباره اون برنامه رو بشنوند، میتوانند به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنند. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو می توانید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که می توانید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir رو فراموش نکنید.
ایران، مهد تفکر و تمدن. ایران، سرزمین دانایی و خرد. ایران، مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه. در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
گیلان، ماسال، صبح روشن و رنگین آذرماه،